بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، بحث قضا
توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی
توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،
واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 16 اینطور می‌فرمایند: لیس للفقراء والسادة المقاصة من مال من علیه زکات و ابل خمس او فی ماله الا به اذن الحاکم شرعی ولی الحاکم التقاص ممن علیه او فی ماله نحو ذلک و جحد او ماتل و کذا لو کان شیء وقفا علی الجهات العامه او العناوین الکلیه ولیس لها متولن لا یجوز التقاص لغیر الحاکم و اما الحاکم فلا اشکال فی جواز مقاصته منافع الوقف و هل یجوز المقاصه بمقدار عینه اذا کان القاصب جاهلا، در عبارت داره ولی صحیحش جاهدنه، اذا کان القاصب جاهدن او مماطلن لا یمکن اخذها من و جعل المأخوذ وقفا علی تلک العناوین وجهان و علی الجواز لو رجع من الجحود او المماطله فهل ترجع العین وقفاً و ترد ما جعله وقفاً الى صاحبه او بقی ذالک علی الوقفیه و صار الوقف ملکاً للغاصب الاقوى الاول و الظاهرو ان الوقف من منقطع الاخر فیصح الى زمان الرجوع. در این مسئله 16 که نسبتاً مسئله مفصلی است، درباره دو مطلب ایشون این مسئله رو بیان کرده. مطلب اولش این است که خب حالا چون ما درباره مقاصه صحبت می کنیم، آیا فقرا و سادات نسبت به کسی که یقین دارند خمس نمی دهد، زکات نمی دهد و جاهد این معنا هم هست، جاهد رو نه اینکه اصل مسئله وجوب خمس را انکار بکند که انکار این شاید انکار ضروری باشه و احکام انکار ضروریات برش بار بشه، این جاهد موضوعه نه اینکه جاهد حکم باشه، یعنی معتقد است که من خمسی به هم تعلق نگرفته، زکاتی در مال من وجود ندارد، اما فقرا یقین دارند که زکات وجوبش به این تعلق گرفته، یا در مورد خمس اعم از سهم امام و سهم سادات می دانند که خمسی به این تعلق گرفته، ولو اینکه خودش منکره و می گوید خمس به من متعلق نشده، زکات به من متعلق نشده. آیا مسئله مقاسه در این جور مواردم بدون مراجعه به حاکم شرع و استیزان از حاکم شرع جایزه که خود سادات یا اهل علم یا فقرا در باب زکات خودشون به مقدار زکات از مال این مقاسه کنن، بگوین خب زکات به این زراعت این تعلق گرفته، و خودش هم انکار میکند حق ما که عبارت از فقرا هستیم، مثلا 10-1 یا 20-1 باید زکات بده. حالایی که انکار میکند اصل تعلق زکات رو به مالش منکره، خب مثلا در حقیقت حق ما تضییع می شود، ما خودمون برویم این 10-1 و 20-1 رو نسبت به اون مال متعلق زکات از این تقاس کنیم. روی این معنا در بعضی از مواردش خوب دقت بفرمایید. در مورد سهم امام علیه السلام، ولو اینکه ایشون بالخصوص متعرض نشدن، بلکه به عنوان خمس که مجموع سهم امام و سهم سادات، خمس یعنی مرکب از این دوتا که نصفش عبارت از سهم امام و نصفش عبارت از سهم سادات، در باره سهم امام که حتی اگر اون طرف منکر هم نباشه و خودش هم قبول داشته باشد که سهم امامی باید بپردازد، خب این در کتاب الخمس البته بحث مفصلش هست، در اونجا بدون مراجعه به حاکم و استیزان از حاکم حتی با عدم جهد و انکارش هم کسی حق نداره بگیرد، باید ها به دست حاکم شرع یا با اجازه حاکم شرع باشه، حتی فی صورت عدم الجهد. و اما این جایی که جاهده، شاید بتوان گفت به طریق اولا دیگه اجازه حاکم شرع و اذن او دخالت داره. بله اگر خود حاکم شرع بخواد این مقاصه رو انجام بدهد، نسبت به سهم امام که مسلمه و بلا اشکال این معنا برای حاکم جایزه، نسبت به سهم سادات هم خب عرض کردم این بحث مفصلش مربوط به کتاب الخمسه که آیا در سهم سادم اذن فقیه و اذن حاکم شرع دخالت داره یا نداره. اگر کسی بگوید که اذن حاکم شرع دخالت نداره، اون وقت اینجا مشکل می شود که چرا ما بگوییم که در تقاصش اذن حاکم شهر میخواد، در اصلش که اذن حاکم شهر دخالت نداشته باشه، در تقاصش هم همینطور نیازی به اذن حاکم شهر نداره. لکن خب ما خود نظر خودم رو میگم، به صورت یک احتیاط وجوبی در نیاز سهم سادات به اذن حاکم شهر در حاشیه عروه نوشتم، قبلا هم بحث کردم که منتهی به این معنا شدم. لذا نتیجه این می شود که در سهم سادم اگر بخواهد تقاصی تحقق پیدا بکنه، مخصوصا با اینکه تقاص متقوم به جهد، متقوم به انکار یا مماطله است، اذن حاکم شهر در اینجا دخالت داره. به طوری که ما میتونیم بگیم در اونجایی که جاهد و منکر نیست و خودش را عرض میشود نسبت به سهم سادات مدیون میداند، یمکن ان یقال به این که نیازی به اذن حاکم شهر نداشته باشه. اما در اینجایی که خودش رو جاهد و منکر میبینه و نظرش این است که اصلاً سهم ساده‌ای به این تعلق نگرفته، حالا صرف این که یک سیدی عقیدش این است که سهم سادات به گردن این هست، در عین اینکه خودش منکره، آیا میتواند به اندازه سهم سادات تقاص بکند؟ یا اینکه چون تقاص یک مطلبی است بر خلاف قاعده، باید مراجعه به حاکم بکند و از حاکم استیزان بکند تا بتواند در رابطه با سهم سادات یک تقاصی تحقق پیدا بکند؟ درباره زکات هم عرض می شود که باز بحثه که آیا زکات رو اون کسی که زکات به مالش تعلق می گیره خودش اصلا می تونه بدون اینکه مراجعه به حاکم بکند، مثلا به فقرا تقسیم بکند، من علیه زکات، مستقیماً زکات رو بین فقرا تقسیم بکند؟ چون حالا شرکت به اون معنا هم نیست که همه فقرا سهم داشته باشند و ببرن سهم خودشون رو، بلکه به عنوان مصرف این اصناف سمانیه در آیه زکات مطرحند. اون وقت اگر ما بگوییم که در حال عدم جهد و انکار هم کسی نمیتواند زکات خودش رو مستقیما به فقیر بده، بلکه وساطت حاکم شهر و اذن حاکم شهر در اینجا مدخلیت داره، در صورت تقاصش دیگه به طریق اولا این مدخلیت اذن مطرحه، بعد از آنی که تقاص یک امریست برخلاف قاعده. اما اصل این که اذن حاکم معتبره یا نه در زکات و همینطور در باب سهم امام و در باب سهم سادات، این یک مسئله بسیار مفصلیه که توضیحشو انشاءالله باید در کتاب خمس بخوانیم و بحث بکنیم. ولی حالا اجمالاً اونایی که بر فرض عدم جهد باز وساطت حاکم شهر دخالت داره، صورت جهود و انکارش و مقاسش به طریق اولا دخالت داره. از هر یک از این وجوهی که ما برای شما عرض کردیم، این یک مسئله که اینجا بیان می کنن. مسئله دوم این است که اگر درست دقت بفرمایید در موضوع مسئله، اگر یک عینی رو صاحبش وقف کرد یا بر یک عنوان عام و یا بر یک جهت عامه، عنوان عام مثل اینکه وقف کرد برای فقرا، این یک عنوان عامیه. جهت عام مثل اینکه فرض کنید وقف کرد بر یک مسجد مثلا جامع که مربوط به همه مردمه، این دیگه قدر متیقنشه. یا مثلا یه پلی که محل رفت و آمد عموم اهل شهره، یه جایی رو وقف کرد برای این پل، یعنی منافعش رو صرف در تعمیر این پل و جهات مربوطه به این پل بکنن، و در عنوان عام وقف کرد برای فقرا، یعنی خود این محفوظ بمانه لکن منافعش صرف در فقرا بشود. مصرف این عین موقوفه عبارت از فقراست. پس از یک طرف عین موقوفه برای یک جهت عامه یا برای یک عنوان عامی وقف شد، از طرفی هم متولی خاصی واقف در نظر نگرفت، نگفت که من این عین رو وقف کردم و متولیشم زید باشه، نه، متولی خاصی برای این معین نشد. حالا یک قاصبی آمده این عین موقوفه را غصب کرده، یک شخص ثالثی آمده این عین موقوفه را غصب کرده، واقف هم فرض کنید فوت شده، فرزن اینا دیگه قدر متیقن از موضوعشه، واقف فوت شده، متولی خاص هم نداره این عین موقوفه، قاصبی هم آمده این عین موقوفه رو غصب کرده و انکارم میکند، میگه نه این عین موقوفه مال خودمه، شما خیال میکنید وقف شده برای یک جهت عام یا عنوان عرض میشود کلی، نه، این مال خودمه، ملک شخصی خودمه، به کسی هم ارتباطی نداره. خب اینجا چون متولی نداره، پای حاکم شرع تو کار میاد، مخصوصا به لحاظ اینکه موقوفون علیه هم یک افراد خاصی نیستن، موقوفون علیه یک جهت عام است یا یک عنوان کلیه فقرا، پل مثلا روی رودخانه که محل رفت آمد عموم اهالی شهره، خب اینجا چه کار بکنن؟ اینجا پای حاکم شهر تو کار میاد. حاکم شهر خب فرض کنید در درجه اول مراجعه میکند به قاصب، قاصبم انکار داره قصبیت رو و حاکمم براش امکان نداره که این عین موقوفه مقصوبه رو از این قاصب پس بگیره. خب اینجا چه وضعی پیش میاد؟ در درجه اول میفرمایند که حاکم اگر بتواند نسبت به منافع این عین موقوفه مقصوبه یه تقاصی از مال این قاصب ولو با عدم علمش انجام بده، این کار رو بکند. فرض کنید سالی 100,000 تومان منفعت داره، هر سالی 100,000 تومان به عنوان منفعت این عین موقوفه از مال قاصبی که انکار کرده قصبیت رو و معتقده که این مال مال خودشه و به وقف و اینا ارتباطی نداره، هرچند بهش میگن جز جهود و انکار مسئله دیگری تحویل نمیده. اگر حاکم شهر بتواند در هر سالی 100,000 تومان که منفعت این عین موقوف است از مال این قاصب تقاص بکنه و این 100,000 تومان رو یا به فقرا برساند یا صرف اون جهت عامه بکنه، حتما باید این کار رو انجام بدهد، برای اینکه حق فقرا و اون جهت عامه زمین نمانه. اگر خود عین موقوفم در دست بود فقط منافع صرف میشد، و الا عین موقوفه که قابل تبدیل و انتقال و نقل نیست، باید خودش موجود باشه، لکن منافع هر سالش رو صرف در فقرا یا صرف در پول بکنن. اگر حاکم شهر بتونه این کار رو بکنه در درجه اول، حتما باید این کار تحقق پیدا بکند. منتها سؤالی که اینجا پیش میاد و مشکلی که اینجا تحقق داره این است که آیا در رابطه با خود عین موقوفه، نه منافعش، میتواند یک عینی را مقاستن برداره به جای خود عین موقوفه، یا اینکه نمیتواند؟ اگر بگیم نمیتواند که همینجا مسئله خاتمه پیدا میکند، اما اگر بگیم میتواند، غیر از منافع در مقابل نفس عین موقوفه یه چیزی رو به اندازه ارزش خود عین موقوفه، یه عینی رو مثلا از قاصب به عنوان تقاص حاکم شهر بگیره، خب با این عین چه کند؟ این عین رو می‌فرمایند برداره وقف بر همون جهت عامه یا فقرا قرار بده، نه اینکه عین همین طور باشه، به جای اون عین موقوفه این عین رو تقاصن برداره و همون طوری که عین موقوفه وقف بر پول یا فقرا بود، این عین رو هم که مقاستن گرفته حاکم شهر وقف بکند علل فقرا و علل قنطره و پول مثلا. آیا میتونه یا نه؟ ایشون میفرمایند در این مسئله دو وجهه که آیا میتواند یا نمیتواند. از یک طرف بگیم که خب چرا نتواند؟ حاکم شهر مثل داین میمونه اینجا، وقتی عین موقوفه رو قاصب قصب کرد بعدم قصبیتش رو انکار کرد، خب حاکم شهر که در اینجور موارد ولایت داره، به جای اون داینه در موارد دیگر بیاد یک عینی رو از مال قاصب برداره و همون طوری که اون عین وقف بر اون جهت یا فقرا بود، حاکمم این عین رو وقف بر این جهت یا فقرا بکنه. این یه احتمال. لکن احتمال دیگه که این احتمال دیگه مبتنی بر دو مطلبه. یک مطلب این که ما گفتیم تقاس اصولاً بر خلاف قاعده است و اموری که بر خلاف قاعده است باید اون مقداری که دلیل برش دلالت میکنه انسان اخذ بکنه، و اگر در یک مورد شک کرد در اینکه آیا جایزه یا نه، اینجا چون خلاف قاعده است دلیلی هم ولو اطلاق یا عمومی وجود نداره، باید حکم بکنیم به اینکه جایز نیست. اضافه ای که اینجا داره این مطلبه که خوب روش دقت بفرمایید، اضافهش این است که اینجا اون چیزی که در رابطه با وقف بودن این عین به فقرا میرسه یا به اون جهت عام صرف میشود، منفعت عین موقوفه است، اما خود عین موقوفه که نمیشود درش نقل و انتقالی حاصل بشه. خب اگر منفعت شد، ما که گفتیم در رابطه با منافع حاکم میتونه تقاس کنه، اگر سالی 100,000 تومان منفعت داره، این 100,000 تومان رو از مال قاسب تقاس بکند و خودش صرف بکند در فقرا و در اون جهت عامه. لذا روی این جهت به ذهن میاد که اینجا تقاس از این جایز نباشه، لکن ایشون به صورت دو احتمال بیان کردند و هیچ یک از دو احتمال رو ترجیح بر دیگری ندادند و منشأ احتمالین رو هم ذکر نکردند، لکن منشأ همونی بود که من برای شما عرض کردم و به نظر میرسه که جایز نباشد در مقابل نفس این ولو حاکم شرعه تقاصی انجام بگیرد. اون وقت به دنبال این یک فرعی عنوان کردند و اون این است که حالا اگر فرض کنیم که برای حاکم شرع تقاص در رابطه با خود عین هم جایزه، خب عینی رو حاکم شرع گرفت، تقاصن از اون عینی که در دست قاسبه، خب اون عینی که در دست قاسبه چون وقفیت و اینهاشو منکره، ملک یعنی ملک ظاهری خود قاسب شناخته می شود. این عینی رو که حاکم شرع تقاصن گرفته، گفتیم وقف می کند برای همون جهت عامه یا برای عنوان عام. و فرعی که ایشون به دنبالش بیان می کنن اینه که اگر فرض کنید بعد از یک ماه دو ماه قاسب پشیمان شد، آمد گفتش که نه این عین موقوف است، به من ارتباطی نداره، بلکه باید تحویل شمای حاکم شرع بدیم برای اینکه وقف برای یک جهت عامه است، متولی هم نداره. خلاصه قاسب حاضر شد که عین موقوفه مقصوبه رو تحویل حاکم بده. خب اینجا چی کار کنیم؟ اینجا که حاکم اون عین مقاصه رو برداشته وقف کرده بر جهت عامه یا بر عنوان عام، حالا قاصب از انکار خودش رجوع کرده و پشیمانی و ندامت مثلا برش حاصل شده و حتی حاضر شده که عین موقوف رو به حاکم شهر برگرداند، اینجا تکلیف چه می شود؟ اینجا ایشون دوتا احتمال می دهند که البته این دوتا احتمال مبتنی بر اون مسئله است که سابقا گفتیم، آیا در باب تقاص عنوان یک معاوضه قهریه تحقق پیدا می کند یا تقاص مثل بدل هیلوله است که تا هیلوله برطرف شد، مانع برطرف شد، باید این بدل هیلوله با خود عین جا به جا بشوند و برگردن به صاحبان اصلی خود. در باب مقاصه معاوضه قهریه رو قائل شدیم، باید اینجا این حرف رو بزنیم که این عینی رو که حاکم شهر ورداشته وقف بر اون جهت عامه یا عنوان کلی کرده، این تمام شد، وقف شد و تمام شد. خب خود این که به تنهایی کارش تمام نمی شود، باید بگیم اون عین موقوفه ای هم که در دست قاصبه، باید بگیم قاصب مالکشه، به واسطه تقاص یک معاوضه قهریه تحقق پیدا کرد، باید ملتزم بشیم به این که عین موقوفه داخل در ملک قاصب شد و اون عینی رو که به جای اون حاکم شهر تقاص کرده و وقف کرده، اونم بر وقفیت خودش باقیه. اما اگر صورت بدل هیلوله و شبه بدل هیلوله رو ما اینجا پیاده بکنیم، لازمش اینه که این عین موقوفه رو الان برگردونیم به قاصب، یعنی عین تقاصی، و عین موقوفه ای رو که در دست قاصب هست برگردونیم به حاکم، که حاکم منافعش رو صرف در فقرا یا جهت عامه بکند. پیداست که روی نظر ایشون که در سابق معاوضه قهریه رو قائل نبودند، اینجا دیگه به طریق اولا معاوضه قهریه درست نیست، بلا اینکه لازمش این است که اگر ما قائل به معاوضه قهریه بشویم، حکم بکنیم به اینکه عین موقوفه مربوط به قاصبه و عینی که ملک قاصبه بدون اینکه خودش وقف کرده باشه، حاکم شهر وقف بکند بر اون جهت عامه یا عنوان عام، و التزام به این معنا خیلی مشکله. لذا این فرعی رو که اینجا عنوان میکنن تقریبا یکی از مؤیدات این معناست که در باب تقاص معاوضه قهریه وجود ندارد، بلکه شبه همون بدل هیلوله است، و الا باید ملتزم به این معنا بشیم که عین موقوفه وارد در ملک قاصب میشه به مجردی که دست از انکار خودش بردارد، و التزام به این معنا مخصوصا در وقف بر یک عنوان عام و جهت عام، این کاملا مشکله. آخرین حرفی که اینجا هست اون این است که یه دو تا نکته عبارتی هم داره، حالا اگر وقت بود عرض میکنم نبود فردا انشالله عرض میکنم. آخرین مطلبی که بیان میفرمایند در کتاب الوقف عرض میشود که ما یک وقف دائم مستمر من حین اجراء صیغه وقف داریم. خب اصل در وقف هم همینه، اما دو سه جور وقف دیگری هم داریم. یکی وقف منقطع الاول، یکی وقف منقطع الوسط، یکی وقف منقطع الاخر. در وقف منقطع الاخر صحیح به حسب نظر علما، وقف منقطع الاخر یه مثال روشنی من برای شما عرض بکنم که در باب وقف هم این مسئله رو نه به عنوان منقطع، اصلا متعرضن. امیرالمومنینم صلوات الله علیه وقتی که اون چشمه ابی نیزر رو وقف کردن فرمودن اگر یک روزی حسن و حسین احتیاجی براشون پیدا بشه میتوانن این رو بفروشن و رفع احتیاج بکنن. لکن اصل مسئله اینه، اگر واقفی از یک طرف میخواد مالش رو وقف بکند، از یک طرف هم خوف از آینده داره، میترسه در آینده نیاز پیدا بکند، این میتونه مالش رو اینجوری وقف بکند، بگوید من مالم رو وقف کردم و اگر یک روزی احتیاج پیدا کردم مال خودم دیگه وقف نیست. این وقف منقطع الاخره، یعنی از هینی که صیغه وقف خوانده شد وقفیت این مال ثابت شد تا روزی که حاجتی برای این پیش بیاد. اگر حاجتی برای این پیش آمد دیگه وقفیت به طور کلی از بین می رود و این مال مال شخص خودش می شود. این رو بهش میگن وقف منقطع الاخر. وقف منقطع الاخر از نظر فتاوا محکوم به صحته، اما وقف منقطع الاول اینه، مثل اینکه مثلا امروز نهم ماه شعبانه، یک کسی بگوید که من مال خودم رو وقف کردم از اول ماه رمضان، با اینکه 20 و چند روز مونده به رمضان، بگه این 20 و چند روزه مال خودم، اما از اول رمضان مال من موقوفه باشه ولو الالعبد، این رو در صحتش اشکال میکنن. و همینطور در منقطع الوسط که اول و آخرش وقت باشه اما در وسط در یک مدت کوتاهی یا بیشتر از وقفیت خارج بشه، این رو هم در صحتش مناقشه دارن. حالا اونی که در اینجا میخواییم نتیجه بگیریم این است که از یک طرف خوب دقت کنه، چون عبارتاشون احتیاج به دقت داره، فردا عرض میکنم من انشاءالله. عرض میشود که ایشون فرمودن که از یک طرف حاکم شرع یک احتمال این است که میتواند عینی رو از غاصب بگیرد و این عین رو وقف کند علل جهت العامه یا علل عنوان العام. از یک طرف هم فرمودن که اگر فرزن 2 ماه بعد این غاصب آمد از انکارش دست برداشت، باید این عین موقوفه رو تحویل قاسب بدن و عین مقاصه رو و عین موقوفه رو از قاسب بگیرن. خب اینجا این سوال پیش میاد که وقتی که حاکم داره این عین مقاصه رو وقف میکند، احتمال میده که بعد از چند ماه دیگر این قاسب از جهود خودش رجوع بکند، و اگر از انکار خودش رجوع کرد، این عین مقاصه ای رو که حاکم وقف کرده دیگه از وقفیت خارج می شود. پس این وقف حاکم از کدام یک از این اقسام وقفه؟ می فرماین از قسم منقطع الاخره، که بعد از آنی که قاسب رجوع بکند، این عین مقاصه‌ای که حاکم وقف کرده برمیگردونه به قاسب و ملک قاسب میشود. پس وقفی رو که حاکم شرع نسبت به این عین مقاصه انجام میدهد، این وقف منقطع الاخره، و لازمه این که وقف منقطع الاخر صحیحه این است که این وقفیتش تا زمانی صحیح است که او رجوع نکرده باشد. اما اگر یک روزی قاسب دست از انکار خودش برداشت و پشیمانی و ندامت پیدا کرد، این عین مقاصه با اینکه وقف بوده برمیگرده به ملک قاسب، لکن وقفیتش وقفیت دائمی نیست، وقفیت منقطع الاخره، و زمانی از مقفیت برمیگرده که او هم از جهود و انکار خودش برگرده. عرض کردم دو نکته عبارتی هم در کلام ایشون هست که من این رو فردا انشاءالله اشاره میکنم به این دو نکته عبارتی تا اشتباهی در کلام ایشون انشاءالله واقع نشود.